وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد أهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. راجع به نظریه مختار که عبارت بود از تفصیل به جهات مختلف ما عرض کردیم راجع به الفاظ عبادات و معاملات و وقوع و عدم وقوع حقیقت شرعیه در شریعت اسلامیه از جهات مختلف باید قائل به تفصیل شد. این که علی الاطلاق بگیم همه در معانی لغویه استعمال شدند و احیانا این الفاظ در همون معانی حقیقی بودند و در اسلام هم به همون معانی به کار رفتند، یا بگیم تماما مجازن در عهد بهزت در معانی لغویه در معانی اصطلاحیه و حدیثه به کار می رفتند با قرینه، یا اینکه احیانا بگیم در همه اینها جعل واقع شده. امثال اینجور نظریه ها که نظریه های شایع هستند به نحوه مطلق اینها محل تأملند. اینجور بحث ها البته خوب نیاز به فحص و بحث بیشتری داره، باید اینو داری استقراء کرد و موارد رو استخراج کرد و احیانا یک طبقه بندی لغوی تاریخی دست زد تا حقیقت اونچنان که باید آشکار بشه. اما خب ما بنامون بر عبور سریع هست طبق روال درسی که در حوزه ها رایجه، و الا این اگر در فضا و فاز تحقیق بره جای کار بسیار داره. عرض کردیم که مهم در این نظریه که باید اون رو حل کرد این است که ما چگونه پی ببریم به احوال این الفاظ. فرض کنید که ما گفتیم که بعضی از این الفاظ اصلا در دوره قبل از شریعت اسلامیه وجود نداشتند، بعضی از این معانی و ماهیات وجود نداشتند، بعضی احیانا وجود داشتند اما با این الفاظ ادا نمی شدند، بعضی وجود داشتند اما و با همین الفاظ ادا می شدند، بعضی الفاظ بعضی معانی جعل شدند در شریعت اسلامیه، احیانا جدید بودند، قهرن الفاظ جدیدی هم بر اونها جعل شده. خب این بعضها و بعضها چگونه باید از هم تشخیص داده بشن؟ این بحث بسیار مهمه. کاری که نشده ما هم مجال کار نداشتیم، ولی راهشو میخوایم عرض بکنیم و احیانا حتی راه های عملیش را من عرض بکنم، هر کدوم از دوستان علاقمند باشن همراهی کنن در عمل هم این کار بشه، برای اولین بار این کار انجام بگیره که ببینیم واقعیت و وضعیت چگونه بوده و چگونه هست. به نظر میسه که بعد از یک راههایی این سنائی ها رو از هم شناخت، اینکه آیا این معانی و ماهیات قبل از عهد بعثت هم بودند یا نبودند. خب این باید رفت از منابع فحص کرد، استقراء کرد، شناسایی کرد که چون این ماهیاتی بودن قبل از اسلام یا نبودن، چه در حوزه عبادات چه در حوزه معاملات. در حوزه عبادات عمدتاً بعد به منابع ادیان و شرایع سابقه مراجعه کرد، در حوزه معاملات به ادبیات قبل از اسلام. و اینکه آیا مثلا این الفاظ در همین معانی به کار می رفتند، همین الفاظ هم بودند، نه معادل های زبانی این الفاظ در زبان های دیگر. اینو باید فحص کرد. من مشاهده نکردم آثار قابل اعتنایی از اصولیون سلف را هم مراجعه کردم که یک نفر اقدام کرده باشه بگه خب ما که داریم مدعی هستیم میگیم که این الفاظ، این معانی و ماهیات در شرایط سابق بودند و همین الفاظ هم بونها اطلاق میشده است. در عهد اسلامی و در عهد بعثت هم بلا قرینه این الفاظ در این معانی استعمال شده. خب یکیشون گفته باشه من مراجعه کردم به همین تورات انجیل موجود و به تفاسیری که برای این متون مقدس این همه نوشته شده، هزاران تفسیر برای اینا نوشته شده، کتابخانه های عظیمی در دنیا وجود داره در شرح و تفسیر همین کتاب ها، چه کتاب های کتب شرایع سماوی و چه کتب ادیان بشر ساخته و غیر سماوی. من خودم دیدم بعضی کتابخانه ها رو، بعضی نمایشگاه های بزرگ کتاب رو، چون یک نمایشگاه عظیمی از کتب و شرح کتب مربوط فرض کنید که بودیزم وارد میشه توش، میبینید چقدر کتاب تو این زمینه در زمین بودیزم و احیانا شرح منابع اصلی اینها وجود داره. خب اینها رو یک مختصر مراجعه کسی نکرده ببین اصلا چون این اصطلاحاتی بوده، چون این تعابیر رایج بوده نبوده، چون که در ادبیات عرب، ادب جاهلی هم باز همینطور میشه مراجعه کرد و باید دید که این الفاظ اصلا قبل از عهد بعثت بوده نبوده، اگر بوده به همین معانی هم استعمال میشده نمیشده، کدام ها استعمال میشدن کدام ها نمیشدن. یه وقتی عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی میفرمون که چرا در قرآن کلمه عقل به کار نرفته، مشتقاتش به کار رفته. ایشون فرمودن که جهتش این است که این لفظ در قبل از اسلام نبوده. خب من مراجعه کردم اشعار جاهلی رو دم، نه اتفاقا کلمه عقل کاربرد داشته مکرر. خب همینطور یک شخصیت عظیم مثل علامه طباطبایی، یک مفسر بزرگی مثل ایشون و یک حکیم در خصوص لفظی که لفظ حکمی است، عقل، و به راحتی می‌فرمان که قبل از اسلام نبوده و لذا این لفظ در قرآن نیامده. مگر هر اون چه در قرآن نیامده است بناست که در قبل اسلام نبوده باشد؟ مگر قرآن حاوی همه کلمات و لغات است؟ قرآن یه حجم بسیار بسیار محدودی داره و کلمات مکرر قرآنی رو حذف کنیم، تعداد واژگانی که قرآن از اون پدید آمده قابل توجه نیست. چه لزومی داره تا وقتی نمیبینیم در قرآن هست بگیم اصلا نبوده است؟ و همینطور است در مسئله بواسطه الفاظ، خاصه در مسئله هیئت شرعیه، جا مراجعه لازم داره. و ما به اجمال چون بحث رو دیر شروع کردیم فشرده بعضی جان، بله بله بله، ما به اجمال و طور فشرده و گذرا بعضی راه ها رو عرض میکنیم که چه کارهایی رو و چه طرقی رو باید طی کنیم و احیانا واقعیت مکشوف بشه که به هر حال این واژگان، این الفاظ چه حال و وضعی پیش از بعثت داشتند و بعد از بعثت. به نظر میرسه که یکی از راه هایی که میشه طی کرد همین است که ما به همین کتب مقدسه دارج و مقبول و موجود بین اصحاب شرایع ماضیه باید مراجعه کنیم. به هر حال متونی وجود داره با عنوان متون دینی، به هر حال بین سابعین، بین زرتشتیان، بین یهود، بین نصارا، اینا که کم و بیش احیاناً شرایع سماوی قلمداد میشن. حالا دینی مثل فرض بفرمید که زرتشت گاه گفته میشه و در حکم ادیان سماوی و اهل کتابن اهلشون، ولی به هر حال یک دین پرپیشینه قدیمی و ریشه داره. بسا بعضی از این مناسک و ماهیات در اون دین بوده و بعضی الفاظ در اونجاها در ادبیات دینی این دین و مسلک رایج بوده، ولو به فارسی قدیم و مشابه به واژه‌های رایج فعلی. به هر حال کلمات رو وقتی بررسی کنیم اینها غالبا هم ریشند. یک نظریه هست که معتقد است همه زبان‌ها ریشه واحد دارن، و برای اثبات این مدعا شواهد بسیار فراوانه. نمیخوام بگیم به طور کلی تمام واژگان به نحوی به ریشه واحد برمیگردن، ولی به حدی شواهد برای یگانگی واژگان هم معنا در زبانهای مختلف زیاد هست که کم و بیش و نسبی میشه این نظریه رو پذیرفت. ولذا مراجعه به برحال کتب اصحاب دین زرتشت، سابعه که قدیمی هستند، یهود و همچنین نصارا، این یه راهی است که ببینه انسان آیا اصلا این ماهیات عبادیهی که در اسلام هست در اون شرایط سابقا بوده یا نبوده، و احیانا اگر بوده است آیا این الفاظ که الان در شریعت اسلامیه برای ادای این ماهیات استعمال می شوند در اون شرایط هم همین الفاظ استعمال شد می شدند. حالا اگر عیناً همین الفاظ فرض فرمید استعمال نمی شده اند، مثلا فرض فرمید که واژه زکات، واژه صلات، اما مشابهات اینها بوده که بوده و بعضی موارد قطعا بوده. من اینجا حالا هم مجال نداشتم و اگر نیاز به فرصت بود جاهایی برخوردم جدول هایی که کسانی تهیه کردن و نشون دادن که مثلا کلمه صلات در زبان های مختلف و کلمات هم آوا و هم حروف مشابهی رو داره در زبان های مختلف. در یک فرض کنید جدول چند ستونه نشون دادن که این کلمه، هرچند کلمه صلات با این هیئت احیانا در زبان های مختلف اطلاق نمی شود به دعا، نیایش یا همین مناسک مخصوصه، ولی واژه های کما بیش قریب به این لفظ به لحاظ صوتی و ترکیب حرفی در زبان های مختلف به همین معنی به کار میره. خب این دیگه مثل گویش های گوناگونی که ممکنه در یک زبان وجود داشته باشه. در ایران ما هم زبان های مختلف داریم، احیانا عربی هست، فارسی هست، ترکی هست، هم گویش های مختلف از یک زبان، مثلا از زبان فارسی گویش های مختلف وجود داره. شاید بشود گفت مثلا گیلکی یک گویش است نه یک زبان، سمنانی گویش است از فارسی نه یک زبان، لوری گویش از فارسی است و کردی یک گویش از فارسی است. چرا این است که وقتی با دقت گوش میکنه میبینه که واژه‌ای که دارن به کار میبرن یا عیناً همون واژه‌ای است که در فارسی به کار میره، یا با یک تفاوت مختصری بینید واژه همان است. فرض کنید آب رو لورها میگن آو، فرض کنید این همون آب است، و حروف قریب المخرج به هم تبدیل میشن. واو و ب چون قریب المخرج هستند و از لب ادا میشوند، اینها به هم تبدیل میشن در یک زبان و در یک گویش. حتی اینطوری به هر حال در یک گویش معین همگاهی با یه همچه تفاوت و تغییری حروف جابجا میشن، به جای هم دیگه به کار میرن، و در یک بابت یک لفظ میبینید که با چند تعبیر احیانا به همون معنای واحد لفظ ادا میشه، این به اصطلاح وجود داره. به نظر میرسه که مراجعه به کتب مقدسه نزد اصحاب شرایع ماضیه که همکنون اینا به حیاتشون دارن ادامه میدهند و بررسی این که آیا این ماهیات اصلا بودن قبلا، تمام این عبادات که در اسلام تشریع شده همه اینها در شرایع سابقا بودن یا نبودن، و اگر احیانا بودند آیا همین الفاظی که نزد مردم عرب و مسلمان ها بعد از عهد بعثت به این معانی اطلاق می شده، همین الفاظ در اون ادیان و شرایع هم به همین معانی اطلاق می شده یا نمی شده، آیا همه این ماهیات بودند یا بعضی از این ماهیات بودند، آیا همه این الفاظ به همین معانی استعمال می شدند یا بعضی به این معانی استعمال می شدند، بعضی همین الفاظ استعمال شدن بعضی با الفاظ دیگه ادا می شدن، الفاظ دیگری اگر مورد استعمال بودن اون الفاظ مشابهت آوایی با الفاظ دوره اسلامی داشتند یا نداشتند، کاملا بیگانه هستند. اینا رو انسان مراجعه کنه به تدریج به یه جدولهایی دست پیدا می کنه تا معلوم بشه که کدوم از اینها سابقه دارند، هم معنا سابقه داره، هم لفظ سابقه داره و هم لفظ در همون معنا به کار رفته در گذشته، الان و در شریعت اسلامی هم به همون معنا به کار رفتند اینها. خب معلوم شد اینجا دیگه شریعت حقیقت شریعه واقع نشده. اما احیانا جایی که معانی شرعی در شرایع سابق یافت نمیشه، یافت میشه ولی با الفاظ دیگری ادا میشود که هیچ شباهت صوتی ندارد با الفاظی که در شریعت اسلامی رایجه، خب معلوم شد اینجا شریعت حقیقت شریعه واقع شد. به این ترتیب میشود به اصطلاح نسبت به اون مطلب اول که آیا این ماهیات بودند یا نبودند به یک مطلبی دست یافت، و اگر بودند آیا همین الفاظ به همون معانی به کار میرفتند یا نبودند، باز میشین رو کشف کرد. این قلت که خب این کتاب ها کتاب های معتبری نیستند، اینا تحریف شدند. باید گفت که اولا تحریفات که گفته می شود به این معنا نیست که دیگه از کلن اینها نابود شدند و از نو کسانی آمدند این کتب رو نوشتند، هرگز به این معنا نیست. شاهدش هم این است که بسیاری از مطالبی که در لسان از زبان قرآن و از لسان معصومین علیه السلام منسوب به انبیاء گذشته نقل میشه، ما میبینیم در همین کتب پیدا میشه. و یه موارد البته مهمی هست و موارد خاصی هست که ما میبینیم اینها احیانا در این کتب نیست، امروز نیست، ولی قرآن ادعا میکنه چون چیزی بوده، نام رسول اعظم صلی الله علیه و سلم ذکر شده بوده، بعد اون موقع هم پیغمبر ادعا فرموده که آقا من اسمم تو کتاب شما مثلا در انجیل هست و من وعده شده ام که ظهور خواهم کرد، شما چرا ایمان نمی آورید؟ ما نداریم که اونا بگن نه چون این چیز کتاب های ما نیست، بلکه مقاومت کردن، کار به جنگ کشیده، کار به جزیه پرداختن کشیده، ولی نگفتن که این اسم تو کتاب های ما نیست. امروز اگر احیانا نباشد در ترجمه های فعلی، خب معلوم میشه که دستکاری شده. اینجور موارد خیلی روشنه. در مسائل عقیدتی احیانا و بعضی مسائل عبادتی اینها درسته تحریفات واقع شده، درش بحثی نیست. اناجیل کنونی، اناجیل اربعه، حوالی 400 انجیل نوشته شده و عموم اینا تاریخشون برمیگرده به قرن 3-4 میلادی و هیچ کدوم از اناجیل تاریخش به عهد خدای هست مسیح صلی الله علیه بر نمیگرده. و معلوم هم هست بعضی دین خو اسم دارن سه انجیل یوحنا، یعنی یوحنا نوشته اصلا که روشنه. این که متأخرن بعضی از این اناجیل یا همه اینو متأخر از عهد هست عیسی علیه السلام هستند و بعضی کمتر و بعضی بیشتر، و از این که مطالبی در این اناجیل و همچنین در تورات ذکر شده که کاملا واضحه در این که این متن متعلق به بعد از پیغمبر است. وقتی مسئله عروج هستی عیسی در انجیل ذکر میشه، چگونه احیانا به دار آویخته شد، به صلیب کشته شد، چگونه عروج کرد، چگونه برگشت، حواریون چه گفتند، اینو خب معلومه که بعد از هستی عیسی نوشته شده، این درش بحثی نیست. در تورات هم به همین ترتیب راجب هستی موسی همینجور مطالب آمده و مربوط به بعد از مطالب بعد از هستی موسی هم ذکر شده. در اینکه اینها تحریف شدن هیچ بحثی نیست، اما این مقدار این منابع قابل مراجعه و مطالعه هستند که این ماهیات و این معانی رو ببینیم در این متون بوده هست یا نیست و احیانا همین الفاظ در این معانی استعمال شده یا نشده. علاف هست که در واقع پاسخ این قلت دیگه، علاف هست که بگید که همه اینا مطلقا تعریف شده، اصلا هیچی باقی نمونده، لاغل این مقدار رو میشه فهمید که به هر حال قبل از بعثت نبوی این مناسک ولو در این ادیان تحریف شده بوده است و این الفاظ در همین معانی به کار رفته. این مشکل ما رو حل میکنه، یعنی در این حد که معلوم بشود این معانی بوده و این الفاظ هم در همین معانی به کار میرفته قبل از بعثت، پس در بعثت اینا جعل نشدن، پس حقیقت شریعه واقع نشده، این مقدار کفایت میکنه. به فرض تحریف مسئله باز هم حل میشه.
قرائت شخصی هستش، پس ما این الفاظ رو بیایم در اینا تفحص بکنیم پیش برسیم. چون از داری هم میفرمود که تحریف به معنی این هستش که به کلی نابود نشده، ولی الان میفرمود که این در حقیقت اگر بعد از زمان حضرت عیسی یا حتی در زمان پیامبر ما هم نوشته شده باشد، این در حقیقت قرائت شخصی اون انجیل میشه.
حالا مهم از کردیم اینه که اگر این ماهیات و استعمال این الفاظ در این ماهیات قبل از بعثت اثبات شه، مسئله ما حله که معلومش حقیقت شریعه واقع نشد، همین مقدار کافیه. حالا اینکه ولو به قرائتی که حواریون کردند و مفسران تورات انجیل کرده باشن، ولو در تفاسیر حتی مربوط به فرض و فرمی تورات آمده باشه، مهم نیست. مهم اینست که قبل از بعثت این معانی بودند و این الفاظ در همین معانی به کار می رفتن، این مقدار مسئله ما رو حل می کنه. باز دوباره راه دیگری که میشه طی کرد فحص و استقراء در ادب جاهلی است که معلوم بشه که آیا اصلا این الفاظی که الان دارج است قبل از نزول شریعت قرا این الفاظ بودند، اصلا کلمه صلات بوده، کلمه زکات بوده، کلمه فرض و فرمید که جزیه بوده، نمیدونم کلمه حج بوده، کلمه صوم بوده، نبوده در ادب جاهلی. و از حسن اتفاق این که چون دوره جاهلی عرب دوره اوج ادبیات عرب قلمداد میشه، مخصوصا در قالب شعر، و اهتمام خاصی به شعر و ادب در اون دوره بوده و یکی از اسرار این که قرآن کریم به عربی و در اوج بلاغت و فصاحت نازل شده همینه که مردم اون زمان اعتناع خاص و توجه خاصی به ادب و ادبیات داشتن و اینها حفظ شده. بسیاری از اشعار دوره جاهلی محفوظه و حتی بر ادبیات عرب تا همکنون هم ادبیات جاهلی سایه افکنده. عمده شاهد مثال هایی که در کتب ادبی و بلاغی ذکر میشه اشعار دوره جاهلیه، اونا سنده و غالب اینها در متون حفظ شده و اهتمامی که عرب به حفظ اشعار داشته و به محاورات شعریه و مشاعره داشته، این اشعار حفظ شده. در نتیجه میشه مراجعه کردید اصلا این الفاظ قبل از اسلام بودن یا نبودن یا در عهد بعثت جعل و وضع شدن، اینو میشود کشف کرد و از این راه گذر فهمید که آیا این الفاظ جعل شرعی شدن یا نه به همون معانی عرفی که قبل از اسلام و قبل از بعثت به کار می‌رفتن در اسلام هم در عهد بعثت هم به کار رفته و به همین شکل تثبیت شده. خب این هم باز یک طریقی است که میشه مراجعه کرد و با مراجعه تشخیص داد که آیا این الفاظ بودن یا نبودن، اگر بودن به همین معنا به کار می‌رفتن یا نه، اگر احیانا به این معانی به کار نمی‌رفتن به معانی نزدیک به اینها به کار می‌رفتن. فرض کنیم صلات در نماز به کار نمی‌رفته ولی در نیایش به کار می‌رفته و احیانا یک قرابتی بین نیایش و نماز وجود داره، یه نسبت و مواصلتی بین معنای حدیثه به معنای قدیمه احیانا بر این الفاظ وجود داره، و احیانا آیا کدوم از اینها بودند، کدام نبودند، کدام در معانی قریب به معانی جدیده به کار می‌رفتند، کدام به کار نمی‌رفتند، اینا رو میشه با این فحص و استقرا به دست آورد. و سوم راهی که هست این است که به تاریخ عهد جاهلی مراجعه کنی و مهارات عرفیه‌ای که در ادب جاهلی آمده راجع به الفاظ معاملات. به هر حال میگیم معاملات غالبا عقلایی اند و اسلام هم آمده ماهیات معاملی و معاملات عقلائیه رائج رو که مستلزم تعدی و ظلم و اجحاف نبوده رو تغییر کرده، امضا هر بوده، و این مطلب به حدی است که بعضی از روشنفکران زمان ما، حتی بعضی از احیانا اندکی از علمای ما که یک مقدار روشنفکر زده هستند، خواستن این مطلب رو طرح کنن که خب اصلا در معاملات ما تابع عرفیم، زمانی در بین عقلا یه نحوه از عقد و معامله رائج بوده و عادلانه قلم داد می شده، معقول قلم داد می شده، خب اسلام آمده اونها رو امضا کرده. حالا اگر الان هم باز بین عقلا معاملات جدیدی عقود خاصی به وجود بیاد و بازارهای مالی جدیدی حادث بشه که عقلا عمل میکنن، باید بگیم که الان هم همینه و در نتیجه بعضی از رویه ها، بعضی از رفتارها، بعضی از معاملات که در دوره جاهلی بوده بعدم امضا شده، لازم نیست که برای همیشه اون معاملات همچنان باقی بمونه، اون طرز برخورد با جرائم مثلا همچنان باقی بمونه، حتی در این حد که این افراط هست و غلط که آقا مثلا فرض کنید سنگسار کردن یک سنت جاهلی بوده و در اون زمان هم مؤثر بوده، قطع کردن فرض کنید دست اون زمان رایج بوده مؤثر هم بوده، اما در زمان ما مثلا فرض کنید که عقلا نمیپسندن پس الان نباید کنار گذاشت، تا این حد افراطاً آمدن مطالب رو ترک کردن. این خب قابل مراجعه است که ببینیم آیا در حوزه معاملات در تاریخ عهد جاهلی و محاورات عرفیه اولا کدام از معاملات بودند، کدام از عقود اون موقع وجود داشتند، و آیا این معاملات و این عقود با چه الفاظی ادا می شدن، با همین الفاظی که در عهد بعثت رائج شد و بعد از او دارج است یا با الفاظ دیگری احیانا، اینو باید مراجعه کرد به در واقع تاریخ و محاورات عرفیه عقلائیه اون عهود. باز راه چهارمی که جا داره مراجعه به آیات شریفه نازله در خصوص عبادات و سنت نبوی صادر از ساحت نبوی راجع به عبادات، که ببینیم آیا این الفاظ در آیات، چه تعداد از این الفاظ در آیات معلوم است که به این معانی شرعیه استعمال شدند. در آیات زیاد نیست، به رغم اون که مناشی و اصول تشریعات در قرآن کریم است اما باز الفاظ زیاد نیست. ما ذهنمون همش حول محور چند تا کلمه صلات و زکات و احیانا صوم و اینها دور میزنه، ولی خب ما اگر مجموعه اصطلاحات شرعیه رو فهرست کنیم یک قاموس بزرگی رو تشکیل میده، همینا در قرآن ذکر نشده و به کار نرفته. سراغ سنت نبوی باید بریم، اونجا البته خب قهرن بیشتره. خب بعد این رو مراجعه کرد با مراجعه، البته با توجه به ترتیب نزول و صدور، این خیلی مهمه که ببینیم در فرض بفرمید که کلمه صلات، کلمه زکات، کلمه صوم، اینها در همون آیات اولیه و در مکه درست به همین معانی استعمال شدن، چنون که قبلا عرض کردیم چنین بوده بعضی از اینها، حتی قبل از تشریع این عبادات در اسلام به همین معانی استعمال شده. خب این کاملا روشنه که این معانی قبل از اسلام بودن و این الفاظ در همون معانی قبل از اسلام به کار رفته. حالا اگر البته بتونیم اثبات کنیم که این واژه ها که در عربی به کار میره عیناً همین واژه ها یا کلماتی با اندک تفاوت در حد تفاوت گویشی در این معانی در شرایط سابق به کار رفته، اینو مراجعه کنیم. همطور در سنت به همین ترتیب با توجه به اینکه بعضی از فقرات، بعضی از احیانا اخبار و اینها کمابیش تاریخمندند و از تاریخشون میشه کشف کرد. حالا در خصوص آیات که غالبا آیات معلومه شأن و نزولشون، تاریخ نزولشون، در خصوص روایات و سنت هم کمابیش میشه مقدار زیادی رو کشف کرد. وقت از چنین مراجعه ما به راحتی ممکنه تشخیص بدیم که این معانی آیا قبل از تشریع در شریعت اسلامیه هم بودن یا نبودن. چون که عرض میکنیم بله دیگه، قبل از تشریع صلات، صلات به همین معنا در آیات نازل در اوان و صدر بعثت به کار رفته، معلومش که این معنا قبل از اسلام بوده. و احیانا ممکن اثبات بشود کرد در بعضی موارد که همین الفاظ هم در شرایط سابقه به همین معانی اطلاق میشده. اینجا دو تا موضوع خودشو نشون میده و جای تحقیق داره. یکی بحث ترتیب نزول که بعضی طی این سنوات اخیر، دهه ها یا شاید مثلا 100 سال 200 سال اخیر بر این تمرکز کردن، هم از اهل سنت و کم اندکی هم بین شیعه، که به قرآن به ترتیب نزول رجوع بشه که ببینیم به ترتیب نزول چه فرایند و برایندی داشته است آیات. یک سری آثاری هم این طرز مراجعه میتونه داشته باشه، بر این شیوه فحص و استقراء و احیانا تفسیر مترتب باشه. مثلا این که ببینیم فرایند و شیوه عمل تربیتی اسلام چگونه بوده، اول با مردم جاهلی چگونه برخورد کرد، مثل همین تشریع فسق و حرمت خمر که یه سیری داشته که این سیر معنی دار است، و سایر احیانا مطالب هم ممکنه یه همچین حالت و وضعیتی داشته باشه. در مسئله تربیت، مسئله تمدن سازی، مسئله ایجاد تحول اجتماعی و امثال اینجور مطالب، این طرز مراجعه به قرآن میتونه مفید باشه. و البته معلوم است که قرآن مدون مبناست، قرآن همان است که الان بین دفعتین در اختیار ماست، ولی در حال به عنوان کار تحقیق و مراجعه اشکالی نداره به این شیوه مراجعه کنیم. و ما هم الان در پژوهشگاه یکی از گرایش هایی که در تفسیر داریم و بعضی دوستان کار میکنن همین گرایش است که با این روند مطالعه میکنن قرآن رو، ببینیم با مراجعه به این شیوه چه مطالب نکاتی احیانا به دست میاد. این هم باز یک روش دیگه است که با مراجعه تاریخمند به آیات و احیانا روایات بشود فهمید که کدوم از این معانی سابقه داشته، کدوم از این الفاظ از همون آغاز به همین معانی بلا قرینتین به کار رفته است و یا کدوم به کار نرفتند. این هم یک شیوه است. این حالا دیگه مطرح دیر شده نمیخونیم، ولی من عرض میکنم که بعضی دوستان اگه علاقمند باشن، من عرض میکنم به کجاها مراجعه شده، به چه کسانی، اگر بشود چند نفر از دوستان به بعضی افرادی که من خواهم گفت مراجعه شده و به اونها یک مشورتی بگیریم، بگیم ما داریم بحث حقیقت شریعه رو بحث میکنیم، و یه همچین روش هایی رو برای کشف واقع میخواییم مطالعه کنیم. هم از خود اونها مشورت میشود گرفت، اینا که در شرایط سابقه کار کردن یا در ترتیب تفسیر و ترتیب نزول کار میکنن، هم به اصطلاح از خودشون میشه مشورت گرفت، هم احیانا منابعی رو اونها معرفی میکنن که میشه به اون منابع مراجعه کرد و یه فهرست دستکم به دست آورد و فعل جمله مطلب رو تحقیقی و به صورت استقرایی روشن کرد، به جای این کلیگویه هایی که اصحاب اصول دارند از این وضعیت موضوع رو خارج کرد. السلام علیکم و رحمت الله.